السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا أبا القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين. تبریک عرض میکنم میلاد پرخیر و برکت، موفور و سرور و با عظمت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو محضر همه شما بزرگواران شیعیان و همه آزادی خواهان. گرامی میداریم ایام الله دهی فجر رو و پیروزی انقلاب اسلامی رو و همینطور گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای بزرگوار، به ویژه شهید سرفراز حاج قاسم سلیمانی سردار دلها رو. امیدان که به برکت این ایام و این لحظه ها توفیق داشته باشیم هم روز با برکتی و هم هفته با برکتی رو در پیش رو داشته باشیم. مستحضر هستید سال گذشته ایام مبارک دهی فجر به مناسبت 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی بیانیه ای رو با عنوان گام دوم انقلاب اسلامی صادر فرمودند. این بیانیه که مخاطب اصلی اون مردم عزیز و شریف ایران اسلامی به ویژه جوانان هست، به مثابه نقشه راهی است برای آینده جمهوری اسلامی ایران. بیانیه پرمحتوا، ارزشمند، ستودنی و بسیار گران قیمت. در این فرصت کوتاه پیرامون این بیانیه پرقدر و قیمت چند دقیقه رو محضر شما بزرگواران توضیح خواهم داد. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی حاوی دو بخش اصلی است. بخش اول به مثابه کارنامه 40 ساله جمهوری اسلامی ایران و بخش دوم به مثابه برنامه آینده پیش روست. در بخش اول مقام معظم رهبری برخی از دستاوردهایی که در این 40 سال نصیب ملت ایران شد با کوشش، مجاهدت، سربلندی و سرفرازی مردم عزیز و شریف در این بخش اول برشمردند و به آنها اشاره کردند. به صورت خلاصه و فهرستوار بعضی از این دستاوردها رو اشاره خواهم کرد. اولین و به عبارتی بزرگترین دستاورد خود انقلاب اسلامی بود، انقلابی که مایه دگرگونی نظام سلطنت و حاکمیت و فروپاشی سلطنت پهلوی شد و جامعه مسلمان ایران اسلامی با این انقلاب با عظمت و پرشکوه حرکت کردند به سمت تشکیل یک حکومت اسلامی و نظام سیاسی برخواسته از آموزه‌های دینی. این دستاورد کمی نیست، در دنیا فراوان اقشار مختلفی، گروه‌های مختلفی در جوامع متعدد تلاش کردن برای اینکه نظام‌های سلطنت و نظام‌های ظالمانه رو نابود کنند، ولی در بسیاری از مواقع تلاش اونها و خیزش اونها ناکام مونده. ولی به برکت خون شهدا، ایمان و همت سخت کوشانه و آزادی خواهانه ملت عزیز و شریف ایران و با رهبری های داهیانه امام بزرگوار، انقلاب اسلامی ایران در سال 57 در قله خود به پیروزی رسید. این اولین و شاید مهمترین دستاورد این خیزش و نهضت اسلامی مردم ایران بود. در ادامه این دستاورد اتفاق دومی رقم خورد و اون تشکیل نظام اسلامی است، نظامی که دارای دو بال جمهوری و اسلامی است، دو بال جمهوریت و اسلامیت. در بعد جمهوریت نظام، مقصد اصلی سهم دادن به مردم برای نقش‌آفرینی در تعیین سرنوشت خودشون هست. امروزه دنیا خیلی میبالد به دموکراسی بودن و دموکراتیک بودن خودش. امام بزرگوار در این نهضت بزرگی که رقم زدند فرمودند نظام ما جمهوری اسلامی است، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. در بعد جمهوریت نظام نقش 100% به مردم دادند. ارکان اصلی دموکراسی که عمده اونها 5 رکنه در کشور ما به تمامه در حال اجراست. یکی از اون ارکان همگانی بودن رأی. حتی در اولین مرحله رأی گیری در جمهوری اسلامی، هنوز 3 ماه از انقلاب نگذشته بود، در شرایط سخت امام بزرگوار فرمودند صندوق رأی به همه اقصا نقاط کشور برده شود، حتی بعضی جاهایی که تا اون روز رفت و آمد با وسایل نقلیه ممکن نبود، با تجهیزات هوایی و هلیکوپتر صندوق رأی برده شد و از مردم رأی گرفته شد. یعنی 100% این رکن دموکراسی و جمهوریت در کشور اجرا می شود. امروز در کشور ما هیچ کس نمی تواند ادعا کند که من از رأی دادن محروم هستم یا امکانات برای من فراهم نیست. در هر جایی که انسانهای آماده برای دادن رأی حضور داشته باشند، صندوق رأی خواهد رفت. این یک رکن اساسی در جمهوریت و دموکراسی است. در کشور ما هم تماما اجرا شد. دیگر رکن‌های دموکراسی هم همینطور، از جمله تساوی آرا. در نظام‌های دموکراسی معتقد هستند رأی همه انسان‌ها برابر است و ما هم در بعد جمهوریت این رکن دموکراسی رو کاملا اجرا کردیم. یعنی رأی هر کسی در هر رده‌ای از سواد و جنسیت و سن و منطقه زندگی با دیگران مساوی است. رأی پزشک، مهندس، معلم، کارگر، مجتهد همه برابر است. این هم رکن دوم 100% در کشور ما اجرا می شود. سومین رکن دموکراسی که مقام معظم رهبری با افتخار یاد کردن در بیانیه گام دوم که در جمهوریت ما بهش رسیدیم، آزادی رأی هست. هیچ کس به دیگری تحمیل نمی کند که به کدام یک از نامزدها رأی بده. هر کسی بر اساس تشخیص خود و بر اساس فهم و آنچه به نتیجه می رسد رأی خودش را آزادانه بر صندوق می اندازد. اینها ارکان اساسی دموکراسی و مردم سالاری است که در بعد جمهوریت بلا فاصله بعد از انقلاب اسلامی در سراسر کشور به اجرا درآمد. این یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی بود. در سلطنت پهلوی مردم هیچ نقشی در سرنوشت خود و اداره کشور نداشتند. حتی مجلس کاملا فرمایشی بود، نه بر اساس آرا و صندوق رأی در همه اقصانقات جامعه. این یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب که در بخش آغازین بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری به او اشاره کردند. از جمله دستاوردهای دیگری که در این بیانیه به آن اشاره رفته، تقابل اسلام و استکبار است. تبار او رو مقام معظم رهبری در بیانیه اشاره کردند که پیشتر دنیا دو قطب شرق و غرب داشت، آمریکا و شوروی، ولی امروز دنیا دو قطب اسلام و استکبار است. قطب اسلام با محوریت و مرکزیت جمهوری اسلامی، در واقع به تعبیر دیگر باید گفت امروز در کل جهان جمهوری اسلامی ایران پرچمدار اسلام و حکومت اسلامی است. در واقع جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی آمد تا نظام‌های استکباری رو کنار بزند و پرچم اسلام رو در همه اقصا نقاط دنیا برافراشته کند، تا بر هیچ کسی ظلم نرود و همه انسان‌ها تحت فرمان الهی قرار بگیرند. البته یقیناً برای رسیدن به چنین جایگاهی در کل دنیا کوشش‌های بیشتری لازم است، تلاش‌های بیشتری باید کرد و ما در میانه راه هستیم. باید تلاش کنیم تا به اون قله و افق و آرمانی که برای او انقلاب کردیم برسیم، که انشالله با همت مردم و با رهبری های مقام معظم رهبری و به برکت ایمان و خون شهدا به زودی زود به این قله ها خواهیم رسید. امروز استکبار در یک شیب سقوط و در روبروی حضیض قرار داره، به سمت نابودی می رود و امید می رود هرچه زودتر اسلام به معنای واقعی در سراسر عالم شکل بیرونی و حاکمیتی پیدا کند. از جمله دستاوردهای دیگری که مقام معظم رهبری در بخش نخست بیانیه گام دوم اشاره کردند، تمامیت ارضی و استقلال جمهوری اسلامی است. دستاورد بس بزرگ و عظیم که ما در هیچ شرایطی در طول این 40 سال حتی یک وجب از خاک کشور رو به بیگانگان ندادیم و در برابر اونها ایستادیم، پایداری کردیم، پایمردی کردیم، جانفشانی کردیم و از تمامیت ارضی دفاع کردیم. این هم دستاورد بزرگی است. دستاورد بعدی که مقام معظم رهبری اشاره می کنند، معنویت و اخلاق، که به لطف خدا امروز در اقصا نقاط کشور در عرصه های عزاداری، زیارت، اعتکاف، نمازهای جمعه و جماعت کاملا مشهوده. اگرچه خلأهایی داریم، کاستیهایی داریم، ضعفهایی داریم که باید تلاش کنیم ضعفها رو برطرف کنیم و جامعه به تمام معنا سراپا اخلاق و معنویت بشود، ولی دستاوردهایی که در این 40 سال به دست آوردیم هم کم نظیر بلکه بی نظیر است که فرصتهای خاص خودش رو می طلبه برای برشمردن اونها و در قله دستاوردها مقاومت و اقتدار و ایستادگی است. امروز جمهوری اسلامی ایران در قله اقتدار سیاسی، امنیتی و دفاعی قرار دارد. کافیست با نیم نگاهی مقایسه کنیم شرایط امروز رو با 40 سال پیش، با قبل از انقلاب. در سالهای اول و ماهای اول انقلاب، خاطر شریف بزرگواران هست، ما مواجه بودیم با یک ساختمان کوچکی که آمریکا در کشور ما داشت به نام سفارت، یعنی رویارویی تمام انقلاب بود با یک ساختمان کوچک آمریکا. امروز عزت و عظمت و اقتدار، صلوات مرحمت بفرمایید، سلام علیکم. امروز به لطف خدا عزت و اقتدار جمهوری اسلامی به اندازه ایست که دشمن به ویژه آمریکا و اسرائیل برای اینکه در حوزه‌های اقتصادی یا سیاسی یا امنیتی به ما ضربه بزنند، ناچارند بین ده‌ها کشور وفاق به وجود بیاورند، یعنی ائتلاف به وجود بیاورند، یعنی آمریکا به تنهایی توان مقابله ندارد، ناچار است ائتلاف درست کنه. این اقتداری است که مقام معظم رهبری در بخش نخست بیانیه گام دوم اشاره کردند. مرور می‌کنند دستاوردهایی که حضرت آقا در این بیانیه به عنوان دستاوردهای 40 سال اول انقلاب اشاره کردند، اینها بود: اصل انقلاب، نظام جمهوری اسلامی با دو بعد، جمهوریت و اسلامیت، تمامیت ارضی و استقلال، تقابل اسلام و استکبار، اخلاق و معنویت و مقاومت و ایستادگی. اینها خلاصه ای از بخش اول بیانیه است. وقتی وارد بخش دوم می شویم، یعنی برنامه و نقشه پیش روی انقلاب اسلامی و نظام اسلامی، 7 محور رو مقام معظم رهبری برمی شمارن به عنوان محورهای اصلی که باید در این 40 سال دوم در سالهای پیش رو مورد توجه قرار بدیم و برای دستیابی به اونها تلاش کنیم. این 7 محور رو به صورت خلاصه برمی شمارن: 1. علم و فناوری. اگرچه در حوزه های علم و فناوری به ویژه در بعضی زمینه ها مثل هسته‌ای، هوافضا، نانو، پزشکی به دستاوردهای خوبی رسیدیم که بعضی از اونها در دنیا کشور ایران رو در میان 5 و 10 کشور برتر دنیا قرار داده، ولی همچنان در عرصه علم و پژوهش و فناوری نیازمند کوشش‌های بی‌دریغ و وسیع‌تر هستیم و لازمه توسعه پژوهش است. هر چه در حوزه‌های علمی، پژوهشی و فناوری تلاش بیشتر کنیم، قوت بیشتری پیدا خواهیم کرد. البته علم و فناوری و پژوهش به تنهایی کافی نیست، فلزا مقام معظم رهبری بند دوم رو هم اضافه می‌فرمایند به عنوان اخلاق و معنویت. ایمان در کنار علم و فناوری می‌تواند یک کشور رو به قله برساند، فلزا در بعد اخلاق و معنویت هم همچنان گرچه دستاوردهای خوبی در این 40 سال داشتیم باید تلاش کنیم. میدان اخلاق و معنویت در جامعه ما باید بیشتر قوام پیدا کنه، تقویت بشود. مساجد، پایگاه‌های نماز جمعه و جماعت، عرصه های زیارت، عرصه های عزاداری، اعتکاف، میدان های مذهبی و آیینی، باورهای الهی و انسانی، اخلاق اجتماعی، اخلاق فردی، اینها باید در جامعه توسعه پیدا کنند تا به اون قله‌ای که مد نظر بود بتوانیم دسترسی پیدا کنیم. سوم، اقتصاد که با عنوان اقتصاد مقاومتی از اون یاد می شود. در حوزه اقتصاد به شدت نیاز به تقویت داریم. نسخه شفابخش جامعه امروز ما اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اون رو و نقشه راه اون رو ابلاغ فرمودن و به کرات در سالهای متمادی یادآوری کردند، توصیه کردند، رهنمود دادند و تأکید دارند. و یقیناً اگر در حوزه اقتصاد کوتاهی کنیم ضربه خواهیم خورد. باید کوشش کنیم به ویژه اقتصاد مقاومتی در کشور باید بیش از پیش جدی گرفته بشود. یکی از محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی رونق تولید هست که امسال به نام اوست. حمایت و پشتیبانی از تولید داخلی و کالای ایرانی، اینها شاهراهایی است که ما رو به اون قله های مد نظر خواهد رسوند. مورد دیگری که مقام معظم رهبری به عنوان نقشه پیشرو برای توسعه و رسیدن به تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم اشاره کردن، عدالت و مبارزه با فساد است. فساد از درون کشور رو نابود خواهد کرد، اما اگر عادلانه، حکیمانه، دقیق و به موقع رسیدگی شود میتواند تضمینگر و تضمین بخش سلامت و توسعه جامعه باشد. فلذا امروز یکی از ضرورت‌های جامعه ما توجه به عدالت و مبارزه با فساد است. در بعد مبارزه با فساد هم نهادهای دارای مأموریت مثل قوه قضاییه و سازمانهای مرتبط وظیفه و مأموریت دارند که امیدواریم با همین شرایطی که ورود پیدا کرده قوه قضاییه بتواند ادامه دهد با وسعت بیشتری، با همت بالاتری و با اقتدار بلندتری. و هم مردم و ما شهروندان تکلیف داریم در مقابله با فساد، هم بعد مقابله با فساد هم بعد پیشگیری از فساد که همه آحاد جامعه و همه دستگاه‌ها در او دخیل هستند و باید تلاش کنند. اینها لازمه رسیدن به اون قله آرمانی انقلاب است که تمدن نوین اسلامی است. اگر این هفت محور رو رعایت کنیم به یقین به اون قله خواهیم رسید، اما اگر توجه نکنیم یقیناً عقب خواهیم افتاد. مورد بعدی استقلال و آزادی. همینطور که انقلاب ما بر پایه استقلال و آزادی شکل گرفت و یکی از قله های اقتدار و افتخار ما استقلال و آزادی است، همچنان باید پافشاری کنیم بر استقلال و آزادی. این که از هیچ جای دنیا هیچ کسی حق ندارد در سرنوشت جامعه ما، کشور ما و ملت ما تصمیم بگیره و تأثیر بگذاره، این یعنی استقلال و آزادی. یعنی مردم متدین مسلمان انقلابی ایران اسلامی خود برای سرنوشت خود تصمیم میگیرند در هر شرایطی، چه در انتخابات، چه در دفاع از انقلاب، چه در مقابله و مبارزه با دشمن، چه در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری، امنیتی، در همه زمینه‌ها مستقلاً خود بنیاد روی پای خودمون بایستیم. امروز جامعه ما یک جامعه تاب‌آور است، مقاوم است، جامعه است که از درون میتواند مشکلات خودش رو خودش حل کنه. هیچ نیازی به بیگانگان برای تصمیم گیری در عرصه های حاکمیتی، عرصه های امنیتی، عرصه های سیاسی و اقتصادی نداریم. این قله دستاورد این 40 سال است که باید همچنان ادامه پیدا کنه. و نتیجهش بند بعدی است که مقام معظم رهبری اشاره کردن، عزت ملی و مرزبندی با دشمن. نتیجه اقتصاد مقاومتی، نتیجه عدالت و مبارزه با فساد، نتیجه استقلال و آزادی، نتیجه معنویت و اخلاق، عزت ملی و سربلندی ملت عزیز و شریف اسلامی خواهد بود. و مورد آخری که حضرت آقا اشاره فرمودن، سبک زندگی. سبک زندگی یعنی این که در همه ابعاد زندگی و ارکان زندگی بر اساس آموزه‌های دینی و اسلامی زندگی کنیم و پیش برویم. اخلاق، رفتار، مراودات اجتماعی، سبک پوشش، سبک ارتباطات اجتماعی، مسکن، فراغت، هنر، در همه زمینه‌ها نگاه کنیم، آموزه‌های دینی رو بر اساس او قدم بزنیم و رفتار کنیم و زندگیمان را شکل بدیم. و در نهایت خلاصه کنم، بیانیه گام دوم به طور خلاصه 3 کلمه است: جوان، امید، اراده. در گام اول مقام معظم رهبری مرحوم فرمودند که خطاب این بیانیه ملت عزیز و شریف ایران اسلامی است، به ویژه جوانان. در لابلای بندهای متعدد به کرات جوانان رو مورد خطاب قرار دادن. پیوند اصلی بین مؤلفه های این بیانیه هم امید است و اراده. یعنی اگر جوان خودجوش انقلابی جامعه ما هم امید به آینده داشته باشد، هم اراده مستحکم و قوی، یقیناً به اون قله تمدن نوین اسلامی خواهیم رسید. اما اگر جوان از مسئولیت شانه خالی کند، یا جوان ما ناامید باشد، یا جوان ما اراده مستحکم نداشته باشد، یکی از این 3 ستون اگر بلرزد، ممکن است ما دستیابی به اون تمدن نوین رو یا نداشته باشیم یا با تأخیر برسیم. فلذا تأکید مقام معظم رهبری بر جوانهاست که شانه‌هایشان را آماده کنند برای پذیرش مسئولیت، برای پذیرش بردن سرمایه‌ای که امروز به دست آوردیم برای آیندگان و رسوندن اون به نسل‌های آینده. از جمله یکی از میدان‌های بزرگی که در پیش داریم انتخابات پیش روست، انتخاباتی که هم شرکت در آن مایه عزت و سرفرازی و قوت نظام و کشور خواهد بود، هم دخالت مستقیم و سهم مستقیم مردم در سرنوشت و تعیین سرنوشت خود است، و هم انشاءالله با انتخاب درست و شایسته بتوانیم افرادی که توانمند، مجاهد، مخلص، با ارزش و با نگاه جهادی بتوانند آینده نظام رو و حرکت نظام رو برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی تضمین کنند، انشاءالله انتخاب کنیم. پیروز باشید. به برکت صلوات بر محمد و